دوستانی در استودیو حاضر هستند که فکر میکنم آمادن که به روی ماه شما یک سلام بکنن.
سلام.
خب سلام دوستان، خوبین؟
بله،
خدا رو شکر، خدا رو شکر همه خوبن و من و دوستانم که در استودیو هستن آرزو میکنیم حال شما شنوندگان عزیز هم خوب باشه و برنامه رو تا انتها دنبال کنید. گفته بودم تئوری انتخاب یا نظریه انتخاب. نظریه انتخاب نظریه است که توسط ویلیام گلاسر معرفی شده. ایشون حدود شاید 50 سال پیش با یک تخفیف اگر در نظر بگیریم به عنوان یک روانپزشک و روانشناس نظریه‌ای رو ارائه کرد و اون نظریه این بود: اگر آدم‌ها مسائل و مشکلاتی دارند، معناش اینه که نمیخوان با واقعیت‌ها روبرو بشن. ایشون با مجروحی صحبت میکردن به عنوان روانشناس که کارهای پزشکیش رو دیگران انجام میدادند و کارهای رواندرمانیشون رو این آقا، یعنی ویلیام گلاسر، میگفت که در خاطراتش میگه وقتی ما به جای خاصی میرسیدیم این فرد شروع میکرد به سرفه کردن و کبود شدن و تنگی نفس. من پرستار رو صدا میکردم، میگفتم که بیا اکسیژن بده و میرفتم. روز بعد که میبادم سراغش دوباره همین داستان تکرار میشد. آخرش گفتم به پرستار که اکسیژن رو بذار و ما به گفتگومون ادامه میدیم. گفتگو رو ادامه دادیم و او تنگی نفسش بیشتر و بیشتر شد و کبود شد. بالاخره ماسک اکسیژن رو برداشت و گفت که تو از جون من چی میخوای؟ بهش گفتم که میخوام که با واقعیت روبرو بشی. این موضوع جرقه یک نظریه میشه در ذهن ویلیام گلاسر که انگار آدم‌ها برای فرار از واقعیت دست به هر کاری میزنن، گریه میکنن، داد و بیداد میکنن، قهر میکنن، خودشون رو به اون راه میزنن، به مواد مخدر یا امثال هم پناه میبرن تا با واقعیت موجود روبرو نشن. شما چطور شنوندگان عزیز؟ لطفاً به خودتون فکر کنید. آیا شده برای اینکه نخواهید از یک گفتگوی واقع بینانه فرار بکنید خودتون رو به مریضی، قهر یا داد و بیداد زده باشید یا گریه کرده باشید؟ اگه اینطوریه، این نظریه میتونه کمک بکنه هم به ما دوستانی که در استودیو هستند و هم به شما. در سال 1998، یعنی سالها بعد، کتاب نظریه انتخاب توسط ویلیام گلاسر نوشته شد و در اون کتاب مدعی شد که این نظریه ادامه ی همون واقعیت درمانیه. اما نظریه انتخاب چی میگه؟ بذارید ببینیم دوستان حاضر در استودیو هستند کسانی که با این نظریه آشنا باشند. بچه ها کسی هست که نظریه انتخاب رو بشناسه؟
سلام، روزتون بخیر. من سپیده صفا هستم، 30 ساله، روانشناس بالینی. آقای دکتر،
خانم صفا پس تحصیل کرده روانشناسی هستن؟
بله.
بسیار عالی. طبیعتا شما توی دروس دانشگاهیتون با ویلیام گلاسر آشنا شدید؟
بله حتما.
بسیار خوب.
آقای دکتر، این تئوری انتخاب در رابطه با این میگه که آدم ها باید اون مسئولیت کارهایی که میکنن رو بپذیرن به خاطر اینکه اونا کنترل انتخاب دارن توی زندگیشون.
آفرین بر شما.
و به جای اینکه دنبال حالا کنترل‌های بیرونی باشن و بخوان دنبال دلیل و یا مقصر بگردن، بهتر که انتخاب خودشون رو بپذیرن و مسئولیتش رو هم قبول کنن.
سپاسگزارم. خانم سپیده صفا به ما گفتن یکی از موضوعات بسیار مهمی که در نظریه انتخاب مطرح میشه مسئله مسئولیت پذیریه. درست متوجه شدم؟
بله بله.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دوستان دیگه بفرمایید.
سلام خدمت جناب دکتر و شنوندگان عزیز. بیتا کیاست هستم، 33 ساله، کارمند.
خوش آمدید خانم کیاست، 33 ساله و کارمند.
بله.
بسیار خوب.
طبق اون چیزی که من میدونم، نظریه انتخاب میگه که دیگران نمیتونن ما رو خوشبخت کنن و نه بدبخت، و تمام چیزی که ما میتونیم به دیگران بدیم و ازشون بگیریم فقط اطلاعاته.
بسیار عالی، این هم حرف درستی است خانم کیاست. دیگران ما رو خوشبخت و بدبخت نمی کنن. ما با تبادل اطلاعات با هم ارتباط برقرار می کنیم و تبادل اطلاعات به معنای خوشبختی و بدبختی نیست. بسیار خوب، سپاسگزارم هم از خانم سپیده صفا و هم از خانم بیتا کیاست، دوستان حاضر در استودیو. و اما شنوندگان عزیز، اگر ما بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم که نظریه انتخاب چی میگه، میتونیم به این جمله اشاره بکنیم. نظریه انتخاب میگوید این خود ما هستیم که تمام اعمال و احساساتمون، حتی احساس افسردگی، بدبختی و ناراحتیمون رو انتخاب میکنیم. دقت میکنید دوستان عزیز حاضر در استودیو چقدر این جمله سنگینه؟ یعنی اگر من افسرده میشم نمیگم، نمیتونم بگم دیگران منو افسرده کردن، من خودم خودم رو افسرده کردم. سخت نیست به نظر شما؟
خیلی
به نظر شما سخته خانم کیاسم؟ نظر شما چیه؟
سلام به همه، هولیا آیدین هستم.
سلام، خوش آمدید خانم هولیا آیدین.
بله بله
بله،
دقیقا راست میفرمایید آقای دکتر. همه خودشون انتخاب میکنن افسرده میشن یا از اون حالت در میان. من خودم این تجربه رو داشتم، یعنی با واقعیتا که نمیتونیم روبرو بشیم، خودمون میزنیم به گریه یا مریضی. دقیقا همون حرفی که شما فرمودید، یعنی دست خودمون نیست، متوجه نیستیم که مریضی هم حتی دلیلیش اونه.
بله.
و از این حالت در اومدن هم دست خودمون. من خودم 10 سال این تجربه رو داشتم.
فرار میکردین از واقعیت؟
فرار میکردم، واقعا فرار میکردم، چون دوتا از عزیزم و پشتر هم با 4 ماه فاصله از دست داده بودم. عجب. به قبول نمیکردم. هر روز گریه، از همه فرار کردن و یه گوشه تو خونه نشستن. ولی بعد 10 سال خودم دوباره از این حالت در اومدم. من
و الان متوجه شدید که اون گریه ها و افسردگی ها انتخاب خودتون بوده؟
دقیقا انتخاب خودم بوده و قبول نمی کردم.
زنده باشید. آه. متشکرم. بفرمایید دوست عزیز دیگری میخوان اظهار نظر کنن و کمکمون کنن.
با سلام خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز. من سامان نصر هستم، 33 ساله، ارشد محیط زیست.
خوشحالیم آقای نصر که خدمت شما هستیم.
سپاس آقای دکتر. من خودم به دلیل تجربه‌ای که در زمینه افسردگی داشتم میتونم تا حدودی روی این موضوع بحث کنم که از زمانی که تونستم نسبت به خودم شناخت بهتری پیدا کنم و به قولی همون خودشناسی من بالا رفت و فهمیدم چه جاهایی، چه مسائلی اصلا دیگه ارزش فکر کردن بهشون وجود نداشت که من بخوام هی با فکر کردن به اونها بیشتر و بیشتر توی خودم فرو برم، تونستم خیلی بهتر انتخاب کنم که در هر موقعیتی به چه چیزی بیشتر بها بدم و چه مسیری رو انتخاب کنم که به مقصد بتونم برسم باهاش، به جای اینکه در جا بزنم با اون حالت.
آقای سامان، متوجه شده بودید که انتخاب خودتونه افسردگی؟
بله، من بعضی وقتا حتی حس میکردم یه جوریه که انگار دلم میخواد توش بمونم، دلم میخواد اصلا ازش در نیام، خودم میخوام که اونجا بمونم. اینه یه چه میدونم چی میگن به قول یک 4 دیواری که برای خودم چیده بودم، دلم میخواست تو همون بمونم.
داشتید یه نوع سود میبردید از اون.
بله، به نوعی.
ممنونم آقای سامان نصر، بفرمایید.
سلام، روزتون زیبا. گلچهر شریفی هستم، 34 ساله و کارمند هستم.
زنده باشید.
دقیقاً منم مثل سایر دوستان آقای دکتر تجربه هم حال بد رو داشتم و هم حالا حالهای دیگری که هیچ کدوم خوب نیستن و زمانی که به خودم اومدم و به قول آقای نصر سعی کردم به اون شناخت خودم بپردازم، حالا به صورت کلاس، کتاب، دوره یا هر وسیله‌ای، آگاه شدم که همه اینها خواسته شخصی من بوده. در واقع من از اون احوال بعد به عنوان یه وسیله سودجویی می‌کردم که با واقعیت روبرو نشن و مسئولیت اعمالی رو که و یا اتفاقا و رخدادهای زندگیمو شخصی نپذیرم و این در واقع بهانه‌جویی این بوده که حالا اینو با یا به یه موضوع یا به یه فرد دیگه بیرونی، به یه عامل بیرونی این رو فرافکنی کنم و خودم از زیر بار مسئولیت پذیرش عواقب حالا تصمیمات و اعمالم خارج بشم.
راحت‌تره بی‌مسئولیتی؟
خیلی بسیار راحت‌تره و به قول ایشون خیلی وقتا اصلا خودخواسته توی اون حالت به طور مداوم هم آدم دوست داره بمونه. مثلا من دقیقاً یادم مثل خانم که فرمودن زمانی که چند سال پیش یه عزیزی از دست دادم، نزدیک 1 سال در غم اون از دست دادن مونده بودم، چون داشتم از اون حالت و در واقع نگرانی دیگران شاید سودجویی میکردم برای یه خوشحالی درونی. بله، توجه دریافت میکردم. ولی وقتی که متوجه شدم که حالا یه نظری مثل انتخاب هست و یه مسائل دیگه هست، بهتره که انسان روی خودش کار بکنه، به اون شناخت و آگاهی برسه و سعی کنه انسان قوی تری باشه، چون چالش، از دست دادن و غم و رنج قسمت انکارناپذیری از مسیر زندگیه.
سپاسگزارم خانم شریفی، ممنونم. دوستان عزیز شنونده، تکرار میکنم، این خود ما هستیم که تمام اعمال و احساساتمون رو انتخاب میکنیم، دیگران ما رو وادار به کاری نمیکنن. اگر احساس ناراحتی میکنید، اگر احساس غم میکنید، اگر هر نوع احساس بد یا خوبی دارید، شما مسئول اون احساس و اون رفتار هستید. این شما هستید که انتخاب میکنید. لطفاً روی موج 102 همراه بمونید، راجع به این موضوع بازم با هم حرف خواهیم زد. همراهی با شما باعث افتخار برای من، دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده، همچنین برای دوستان عزیز من حاضر در استودیو. اگر که با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که در بخش‌های قبلی برنامه راجع به تئوری انتخاب حرف زدیم و گفتیم این خود ما هستیم که تمام اعمال و احساساتمون رو انتخاب می‌کنیم. خب ببینید، احتمالاً شما از این مدل جمله ها به کار بردید: منو بدبخت کردی، منو افسرده کردی، منو بیچاره کردی، باعث شدی من مریض بشم، باعث شدی من استراب بگیرم، باعث شدی من دلدرد بگیرم، باعث شدی میگرن بگیرم، باعث شدی مشکل گوارشی پیدا بکنم. آیا شما اطرافتون دوستان از این حرفا شنیدید؟ دوستان حاضر درسته؟ خیلی شنیدید. خب و آیا گفتید به کسی؟
بله
گفتید. میگفتید فکر میکنم خانم شریفی، بله. طبق صحبتهای بخش قبلیتون متوجه شدم الان دیگه نمیگید.
بله.
خانم صفا چطور؟
بله دکتر، منم قبلا زیاد بود، ولی از موقعی که حالا آشنا شدم سعی برکم کردنش رو کرد.
خب بقیه دوستانم همینطور گفتن. من فکر میکنم که سرکار خانم هولیا یه سوالی دارم. بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که ناراحتی ها، بله دقیقاً یه نفرم میتونه بشه، بله خوشبختیره بخواد آدم انتقاب کنه، بالاخره با دو نفری
نیاز به یه نفر داریم که خوشبخت بشیم.
خب مثلا این دیگه دست از دست تنهایی خود آدم در نمیاد.
سپاسگزارم خانم هولیا از سوالی که فرمودید. راستش ببینید، خب سخته که بگم که دیگران باید ما رو خوشبخت بکنن، اما بر اساس نظریه انتخاب، حال خوب ما زمانی است که روابط خوبی با دیگران داریم. اینطوری نگاه کنیم، بله. اما اینکه اگر من تنها هستم واقعا احساس بدبختی بکنم، شاید این رو نشه گفت. ضمناً من به عنوان کسی که حال خوب دارم حتما میتونم روابط خوبی با دیگران داشته باشم، و این رابطه میتونه با فرزندم باشه، با همسایم باشه، با همسرم باشه، با پدر و مادرم باشه و اینجور روابط. اما اینکه واقعا نبودن دیگران میتونه منو بدبخت کنه، پذیرشش برای من آسون نیست. سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، داشتیم میگفتیم که دیگران ما رو بدبخت یا خوشبخت نمی کنن. به جاش چی باید بگیم؟ جملاتی از این دست: همسرم منو ترک کرد، من هم تصمیم گرفتم خودم رو بدبخت کنم. دوست من دیگه دوستیشو با من ادامه نداد و من تصمیم گرفتم خودم رو افسرده کنم. طرف مثلا فلان رفتار بد رو انجام داد، من تصمیم گرفتم خودم رو مضطرب کنم. در واقع ما همه مسئولیت رو متوجه خودمون میکنیم، من مسئول راه رفتن خودم هستم. اما من میخوام یک جاده ای رو جدا بکنم و اون اینه که من مسئول اتفاقهای بیرونی نیستم. دوستان عزیز حاضر در استودیو، وقتی کسی پشت سر شما بوق بزنه و بوقی که احساس کنید که ضرورتی نداره، مثلا چه میدونم با صدای بلند بوق میزنه و با دستش اشاره میکنه که برو، حس میکنید اون بوق نامربوطه، چی کار میکنید؟ آقای سامان شما چی کار میکنید اگه در حال رانندگی یکی پشت سرتون بوق بزنه و حس کنید نباید بزنه؟
من خب باشم تلاش میکنم که خویشتنداری بکنم در زمانی که این اتفاق میفته تا این موضوع بتونه بگذره.
آها دیگه چی؟ دوستان دیگه چی کار میکنن؟ بفرمید.
من ممکنه که اگه فکر کنم بی مورده اون لحظه یه ذره ناراحت و عصبانیش،
یه ذره ناراحت و عصبانی. بقیه بفرمید.
اگه راهی باشه برم که حالا سعی میکنم براش راه باز کنم، اگه نه هیچ چیزی که صبوری میکنم، احتمالا حالش خوب نبوده.
احتمالا اون حالش خوب نبوده. بسیار خوب. بقیه دوستان بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، مریم شاهدلو هستم.
درود بر شما.
جناب دکتر، اگر من تو اون موقعیت قرار بگیرم فکر میکنم واکنش نشون بدم، سعی میکنم که علتشو بپرسم چرا اینقدر اصلا بوق میزنی. فکر میکنم
احساسیم بهتون دست
میدم، دوست دارم که صبوری کنم بگذرم، ولی فکر میکنم واکنش نشون بدم.
خب چه احساسی بهتون دست میده؟
عصبی میشم.
آها، احساس عصبانیت. و ممکنه رفتارتون هم این باشه که بهش بگید که برای چی بوق میزنی.
توهین نمی کنم و منطقی میخوام حلش کنم، ولی خب با همون عصبانیت.
بسیار خوب، ممنونم. ببینید دوستان شنونده عزیز، این جمله کلیدی رو به خاطر بسپارید. اتفاق رو من تعیین نمی کنم، یعنی اصلا من نمیتونم تعیین کنم که کسی پشت سر من بوق بزنه یا نه، اصلا از اراده من خارجه. من نمیتونم تعیین کنم که بارون بیاد و ماشین رد بشه و لباس من گلی بشود یا نه، اصلا من اینو نمیتونم، به طور معمول از اراده من خارجه. من نمیتونم تعیین کنم رئیس من با من چطوری برخورد کنه، حتی من نمیتونم تعیین کنم که بچه من دقیقاً چه رفتاری داشته باشه. ما کنترلی روی این موضوع نداریم، یا در مواردی کنترل کمی داریم، مثل اینی که خب تو پیاده رو فاصله بگیرم از ماشین ها که آب نپاشن، یا در مورد تربیت فرزندم کارایی بکنم که خب اون بهتر تربیت بشه. اما من حیث المجموع تقریبا من کنترلی روی این مسائل ندارم. رو چی کنترل دارم؟
خودم.
روی خودم و واکنش خودم. ما اتفاقات رو تعیین نمی کنیم، واکنش به اتفاقات رو تعیین می کنیم. این موضوع مهمی است که در نظریه انتخاب مطرح میشه و میگه اتفاق رو شما تعیین نمی کنید، واکنش به اتفاق. من نمیتونم تعیین کنم عزیزی بمیره یا نه. قبول خانم هولیا؟
دقیقا.
دست من نیست که.
البته من اینه 10 سال پیش قبول نمی کردم.
قبوله؟ نه آخه ببینید،
همیشه مثلا میگفتم چرا من، چرا این اتفاق واسه من افتاده.
متوجهم. اما من میگم من نمیتونم تعیین کنم کسی بمیره یا نه، اون اتفاق میفته.
دقیقاً بعد.
اما من میتونم تعیین کنم به این موضوع چه واکنشی نشون بدم، یه سوگواری معمولی بکنم یا 10 سال بمونم. یا خانم شریفی برامون در واقع تجربه‌ای رو سهیم شدن، گفتن که یه عزیزی رو از دست دادن. خب من نمیتونم تعیین کنم کسی بمیره یا نه، من نمیتونم تعیین کنم که قیمت‌های اجناس بالا بره یا پایین بره، من میتونم واکنش به این اتفاق رو تعیین بکنم. این چیزی است که در نظریه انتخاب با عنوان مسئولیت پذیری ازش یاد میشه. یعنی چی؟ یعنی من مسئول واکنش خودم به جهان هستم، اما من مسئول جهان نیستم. من نمیتونم تعیین کنم دیگران داد بزنن یا نه، من نمیتونم تعیین کنم کسی بوق بزنه. من میتونم عصبی بشم، میتونم از کنارش بگذرم، میتونم پیاده شم کتک کاری بکنم، اما هر کاری میکنم میباید که شما بفرمید بچه ها، هر کاری میکنم میباید
مسئولیتش
رو بپذیرم. و این موضوع بسیار مهمی است در تئوری انتخاب که خانم صفا هم بهمون گفتن. مسئولیت پذیری، دوستان عزیز شنونده، مسئولیت کلامی رو که از دهانتون در میاد رو بپذیرید، مسئولیت ناسزایی رو که میگید بپذیرید، مسئولیت خشمتون رو خودتون بپذیرید. نگید منو عصبانی کردی، نگید باعث شدی من فحش بدم، نگید باعث شدید من کتک کاری بکنم، نگید باعث شدی من قلبم درد بگیره. شما تصمیم گرفتی قلبت درد بگیره، تصمیم گرفتی سرطان بگیری، چرا میندازی گردن دیگران؟ خیلی هستن در همین شرایط به موضوع واکنش دیگری نشون دادن. مسئولیت پذیری زیبا و سخته. راجع به مسئولیت پذیری حرف زدیم دوستان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز، ما عرض ادب مجددمون رو به پیشگاه گرانقدرتون عرض میکنیم. خب چرا ما مسئولیت پذیر بار نمیایم؟ به نظر شما چرا؟
بلکه نمیخواییم واقعیت ها رو قبول کنیم.
درود بر شما، اما من میخوام از زاویه دیگه دوستان بهش نگاه کنم بعد از اینکه خانم شریفی مطلبشون رو فهمیدن.
آقای دکتر، من حالا به عقب که برگردم، کودکی حس میکنم که سیستم آموزشی و فرهنگی ما رو مسئولیت پذیر بار نمیاره. از همون بچگی مثلا وقتی که یه اتفاقی برای بچه میفته، حالا مثلا من میفتم زمین، بعد زمین رو دعوا میکنن،
همینطوره،
نه من، یا من دقیقا به یه جایی برخورد میکنم، و این خیلی عامه، یعنی به صورت عامه من اینو توی تمام خانواده ها بیشترشون دیدم، یا توی کودکستان یا مهد کودک رفتار مربی با ما اینطوری بود، یا سالای اولیه دبستان.
بله.
انگار یه فرهنگی به جای اینکه بچه رو قوی بار بیارن که واقعیت جهان رو بپذیره، از همون ابتدا به ما یاد میدادن که نه، مثلا زمین بد بوده تو بهش خوردی، نه اینکه این یه چیز طبیعیه، داری راه میری، راه رفتن رو داری یاد میگیری، میخوری زمین،
بله،
ولی دوباره بلند میشی. ولی برعکس خب با ما اینجوری رفتار نمی کردن. انگار از بچگی توی ذهن و ناخودآگاهمون این نهادینه شد.
درود بر شما، سپاسگزارم. شما چیزی میخواییم بفهمید خانم صفا؟
بله آقای دکتر، میخواستم بگم که حالا توی دوران کودکی ما اتفاقی که میافتاد این بود که حالا یکی از والدین یا هر دو والد خیلی مسئولیت های کار بچه ها رو به عهده میگیرن. یعنی حالا اونجوری که گفتیم، مثلا اینکه والد مهربان منفی هن، اینقدر سرویس میدن و مسئولیت رو به عهده میگیرن که اون بچه یاد میگیره که اصلا هیچ جا سهم خودش رو نبینه و توی هر موضوعی به دنبال مقصر یا یه کنترل بیرونی باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، لطفاً به این جمله ها دقت بکنید که در صحبت های دوستان منم اشاره شده بود بهش. آیا وقتی بچه‌تون میخوره به میز میگید ای میز بد بچه منو زدی؟ اگر که وقتی بچه میخوره زمین بهش میگید که آره زمین بد، بیا زمین رو دعوا کنیم؟ اصلا بحث این نیست که ما بچه رو دعوا کنیم، باید بپذیریم، سکوت کنیم. بچه میخوره زمین، بلند میشه و ما میتونیم بهش نگاه بکنیم، خب خوردی زمین دیگه، چی شد؟ میگیم خب خوردی به میز و میز رو ندیدی، همین. لازم هم نیست دعواش کنیم، اما اجازه بدیم که اون با مسئولیت و عواقب کارهاش روبرو بشه. بعد میایم یه مقداری جلوتر، بچه میره تو مهد کودک، توی مجامع خانوادگی حتما شنوندگان عزیز با این تجربه روبرو بودند که بچه ما که از این حرفا بلد نبود، بچه‌های مهد کودک بهش یاد دادن. حرف بد رو همیشه بچه های دیگران میزنن. بعد میایم بالاتر، دوران نوجوانی، بچه ما که سیگاری نبود، که دوستای بد او رو سیگاری کردن. همینطور میایم بالاتر، تو سربازی هر چی کار بد بود یاد گرفت، تو دانشگاه هر چی کار بد بود یاد گرفت. تا حالا شنوندگان عزیز گفتید به بچه‌تون عزیزم زیاد نرو بیرون، تو اخلاقت بده، میری دیگران رو خراب میکنی؟ معمولا به بچه‌ها میگیم نرو بیرون چون میری خرابت میکنن. چجوریه که همه بچه های مردم بدن؟ بچه های ما خوبن و فرزندان ما یاد میگیرند من مسئول هیچی نیستم. بعد میایم خلاصه بزرگم که میشیم که به حمدالله گناهانمون رو میندازیم گردن شیطان، هر کاری میکنیم میگیم شیطان گولم زد. بچه هم که بودم که بچه های مردم گولم میزدن، من چی کارم این وسط؟ خردمندی من چی کار است؟ این میشه که ما فرزندان با مسئولیتی بار نمیاریم و بزرگسالانی میشیم که مسئولیت رفتارمون رو نمیپذیریم. بعد تو خانواده هم میگیم که مثلا میام بازی روانی ببین مجبورم کردی چیکار کنم رو دوستانی که آشنا هستن، چای رو ریختی، بگو من چای رو ریختم. چرا میگی حواسمو پرت کردی و چای ریخت؟ چرا میگی که حواس هی حرف میزنی آدم میخوره به میز؟ آخه چه ربطی داره؟ مسئله رو بپذیر. حرف میزنی آدرسو گم کردم، حرف میزنی اعصابم خورد شد، حرفم یادم رفت، هی میپری وسط حرف آدم. خب اینها رفع مسئولیته، مسئولیت رفتار خودمون رو خودمون بپذیریم. خب و اما موضوعی که در نظریه انتخاب مطرح میشه، میخوایم شنوندگان عزیز بریم یه بخش دیگری از موضوعاتی که در نظریه انتخاب مطرح میشه با هم بحث کنیم. مفهومی داریم به نام کنترل بیرونی. کنترل بیرونی یعنی می شود آدم ها رو با زور وادار به کاری کرد. به نظر شما میشه دوستان؟
بله
میشه. درست موافقم. میشه؟
بله میشه.
چقدر دوام میاره؟
کوتاه مدت.
بیایید فرض کنیم فرزندمون رو با زور دعوا و کتک وادار کنیم که درس بخونه، چه اتفاقی میفته؟ ممکنه که اون درس خون بشه واقعا؟
نه.
بله چرا ممکنه، برای کوتاه مدت میشه، در دراز مدت هم میشه. اما ما چه چیزی رو، چه آدمی رو تولید میکنیم؟ یک درس خون عصبی ترسو که میگیم چرا درس میخونی؟ چرا خوشحال نیستی؟ میگه نمیدونم. آدم خوشحال و خوشنود تربیت نمی کنیم. کنترل بیرونی. کنترل بیرونی یعنی وادار کردن آدم ها با زور به انجام کاری. اینها هم موقتن هم ناسالم. تاریخ به ما نشون داده که این اتفاق نمی افته. هیچ وقت با زور آدم ها در دراز مدت کار سالمی انجام نمیدن. مثال های زیادی داریم که بیاید من از دوران خودمون مثال بزنم. من 55 ساله وقتی نوجوان بودم و میخواستم کتاب بخونم، اگه میخواستم یک کتاب رمان بخونم باید این کتابو کجا قایم میکردم؟
لای کتابای
زیر کتاب درسیم، درسته؟ زمان شما چی کار میکردید؟ چی رو قایم میکردید؟ گوشی موبایلتونو؟ تبلتتونو؟ یا دیگه الان قایم هم نمیکنید شما جوانا؟ نوجوان که بودید؟ مثلا توی نسل قبلتر بچه ها گوشی موبایلشون رو بعد از پدر مادر قایم میکردن. ظاهرن قیافه های شنوندگان عزیز، قیافه های دوستان من در استودیو میگه که ما که اصلا دیگه الان چیزی رو قایم نمی کنیم، کسی ما رو کنترل نمی کنه، اصلا امکان کنترل برداشته شده. خب حالا منم موافقم که کنترل برداشته شده راستش، خب اما اتفاق بدی در کنارش افتاده. ما یا کنترل داریم یا مسئولیت پذیری. کنترل برداشته شده، مسئولیت پذیری هم نیومده. این فاجعه ایست که داره اتفاق میفته. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ رمان رو میذاشتیم زیر کتاب درسی و بعد آیا باعث شد که من رمان نخونم؟ نه، من رمان میخوندم، فقط از بابام میترسیدم یا از مادرم میترسیدم. همین، وقتی که آدمها رو با زور وادار به کاری میکنیم، ما یک آدم سالم تولید نمیکنیم، ما یک آدم ریاکار تولید میکنیم. وقتی که پدر و مادری، بذارید اینو از دوستان حاضر در استودیو بپرسم، موضوع مهمیه، شنوندگان عزیز شما هم روش تمرکز کنید لطفاً. فرض کنید که یک نوجوانی یا جوانی میخواد سیگار بکشه، پدر و مادرش به شدت او رو تحت کنترل میگیرن که سیگار نکشه. به نظر شما اون چی کار میکنه؟ سیگار رو ترک میکنه؟
نه بیشتر بلکه طرفش
ممکنه حتی بیشتر بره. دیگه چی؟
هم پنهانکاری که انجام میده و خب یه چیزی هم که وجود داره اینه که تا موقعی که کنترل روش هست یک مقدار محدوده، یعنی جایی باشه اون کنترل بره میتونه خیلی بدتر از اون چیزی که در حالت نرمال میتونست بره جلو خودشو بروز بده.
یعنی رفتارهایی که ما منع میکنیم اگر کنترل برداشته بشه به شکل فوران نشون داده
احتمالش هست.
سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده، لطفاً این جمله دردناک من رو بپذیرید. وقتی دیگری رو کنترل میکنید که سیگار نکشه، اون سیگارش رو ترک نمیکنه. تا قبل از اون شما یک جوان سیگاری دارید، بعد از اون یک سیگاری ریاکار دارید. موافقین دوستان؟ و این چیز خوبی نیست. آیا معنیش اینه که ما این رو رها کنیم به حال خودش؟ خیر. آیا بذاریم هر کس هر کار دلش میخواد بکنه؟ خیر. طبیعتاً در نظریه انتخاب چنین چیزی مطرح نمیشه. آدم ها باید مسئولیت رفتارشون رو بپذیرن. به جای کنترلگری، به جای زور گفتن، به جای مچگیری، به جای پلیس بازی، به جای دعوا کردن چی کار بکنیم؟ راهی رو بهمون پیشنهاد میکنه. در بخش بعدی برنامه با ما همراه بمونید لطفاً. روی موج 102 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، ما به زودی برمیگردیم.